امیدوارم از اول تواریخ چیزایی رو با خودتون آورده باشید و امشب رو میخوایم در مورد دوم تواریخ، کتاب دوم تواریخ، کتابی که 420 سال قبل از میلاد نوشته شد و بعد از دوران اسارت قوم اسرائیل در بابل نوشته شد و نویسنده این کتاب همچنان مثل کتاب اول تواریخ همون عزرا میباشه. بعضیا میگن عزرا، اما به عزرا شاید درست تر باشه. و در اصل ما تو قسمت اول توضیح دادیم در اصل کتاب اول تواریخ و دوم تواریخ یک کتاب بودن و کتاب دوم تواریخ دقیقا همون وقایع اول و دوم پادشاهان را داره دوباره تکرار میکنه. خیلی از شما عزیزان اگر برید کتاب اول و دوم پادشاهان رو خونده باشید، میایید کتاب دوم تواریخ رو میخونید، میبینید باز داره تکرار میشه، ولی اینجا به خاطر تاریخ حکومت شمالی به خاطر عبادت غلطشون و رد کردن معبد اورشلیم کاملا در این کتاب نادیده گرفته میشه و در بررسی حکومت جنوبی یعنی حکومت یهودا به پادشاهان بیشتری میپردازه. یعنی اونا چون نسبتا خداشناس بودن و خط داوود رو دارن ادامه میدن، خط و نشان داوود رو دارن ادامه میدن و در نتیجه در این کتاب بیشتر به پادشاهانی چون آسا، یهوشافات، یوآش، حزقیا و یوشیا که بیداری روحانی رو برای این نسل خداوند میارن بیشتر توجه میکنه تو این کتاب. خب همونطوری که مستحضر هستید، این کتاب نیز مثل کتاب اول تواریخ به دقیقا به اسرایی که از ایران برگشته بودن، اسرایی که سالها در اسارت بودن میپردازه و هدف این کتاب اینه که به این عزیزان گذشته از تاریخ و بیداری روحانی به این قوم بده و اونا رو تشویق کنه که با درست عمل کردن به شریعت خداوند و معبد به معبد خداوند وفادار باشن. بنابراین اگر شما تو این کتاب رو مطالعه بکنید به این چیزها بیشتر برمیخورید. معبد اورشلیم، عبادت در معبد موضوعات اصلی این کتاب اول تواریخ و دوم تواریخ هستند. کلن این کتاب به گذشته نگاه میکنه و از اون عبرت میگیره، به حال نگاه میکنه و وفاداری رو به خداوند میطلبه و به آینده نگاه میکنه، وعده های خداوند رو یادآوری میکنه که وعده خداوند اینجا به آمدن مسیح داره اشاره میکنه. یه آیه من براتون میخونم، شاید اگر عزیزایی که خوندن شاید این آیه برای شما مفید بوده دوست داشته باشید، من براتون میخونم از کتاب دوم تواریخ فصل 7 آیه 14 رو به عنوان یه آیه با هم دیگه میخونیم که بمونه تو ذهنمون. میگه چنان که قوم من که به نام من فراخوانده میشوند خود را فروتن سازند و دعا کرده و روی مرا بجویند و از راه های بد خیش بازگشت کنند. دوباره من میخونم نکاتی رو که من، اگر کتاب دستتونه میتونی زیر این کلمات خط بکشید. میگه چنانکه قوم من که به نام من خوانده میشود، یک، خود را فروتن سازد، دو، دعا کرده، سه، روی مرا بجویند، چهار، از راه های بد خیش بازگشت کنند، آنگاه، اینجا وعده میده خداوند، میگه آنگاه من از آسمان خواهم شنید و گناهان ایشان را آمرزیده سرزمینشان را شفا خواهم بخشید. آمین که همین دیدگاه رو عزیزانی که در خارج از ایران هستند و از ایران عزیز دورن، همین آیه رو برای خودمون داشته باشیم. اگر ما این چهار تا لول رو از ته قلبمون از خداوند بخواید، مطمئن باشید خداوند ایران رو آزاد خواهد کرد و همچنان که اسیران یهودا و اسرائیل بعد 70 سال به کشورشون برگشتن، ایمان داشته باشید که شما عزیزان نیز به ایران باز خواهید گشت، چون اینجا خداوند وعده داده اگر فروتن بشیم، دعا بکنیم و در دعاهامون روی اون رو بطلبیم، نه دعاهای شخصی، و بعد از راههای بد خودمون توبه کنیم، بازگشت کنیم. اون موقع خداوند میگه من از آسمان خواهم شنید و گناهانتون رو آمرزیده، از اون شیرین تر برای ما میگه سرزمینتون رو نیز شفا خواهم بخشید. و این دعای همه ما باشه برای ایرانمون. و یه آیه دیگرم با هم میخونیم از فصل 16. اونایی که با من هستن مطمئنا زیر این آیات رو خط کشیدن تو کلیسا. فصل 16 آیه 9 رو میخونم، میگه زیرا چشمان خداوند در تمام جهان گردش میکند تا قوت خود را بر کسانی که دلشان به تمامی وقف اوز نمایان سازند. خداوند تردد میکنه تو آسمان ها و کسایی رو میبینه، قلب کسانی رو میبینه که برای خداوند میتپه، و اون خودش اونا رو براشون موقعیت رو فراهم خواهد کرد که بتونه از طریق ایشان کار خودشون رو به پیش ببره. به نظر من فصل 7 رو اگر براتون یه آیه خوندم از فصل 7، این فصل کلیدی تو این کتاب هست، چرا که در این فصل خداوند دعای سلیمان در فصل قبل و فصل 6 رو اگه نگاه کنید سلیمان میاد دعا میکنه، اما در فصل 7 خداوند میاد اینطوری جواب میده. من فکر میکنم خداوند دعای سلیمان رو شنیده تو فصل 7 و آتش رو از آسمان نازل میکنه و معبد رو پر از جلال خودش میکنه. شما تو فصل 6 این رو میبینید و این یک نمونه ای هست فصل 7 برای همه قوم ها که اگر ما این چند تا لول رو انجام بدیم خداوند صدای ما رو بهتر خواهد شنید. کلن اگر بیام کتاب دوم تواریخ رو نگاه کنه، به 20 تا پادشاه داره اشاره میکنه، به 20 تا پادشاه اشاره میکنه که در بین صحبتام در موردشون صحبت خواهم کرد. کتاب رو ما کل فصل رو اگه نگاه کنیم 36 تا فصل هست این کتاب. 9 تا فصلش مربوط به سلطنت سلیمانه، از فصل 1 تا فصل 9 که حکومت اسرائیل رو به اوج سیاسی و روحانی اون زمان خودش میرسونه و علاوه بر کشورگشایی صلح و آرامش رو در همه کشور فراهم میکنه و پر میکنه و معبد پرشکوهی برای خداوند میسازه. و به خاطر تأکیدی که کل کتاب دوم تواریخ روی معبد خداوند داره، هیچ تعجبی نیست که 6 فصل از این 9 تا فصل رو داره به ساختن و ساخته شدن معبد سلیمان داره اشاره میکنه. از این 9 تا فصل 6 فصلش رو داره در مورد ساختنه، یعنی اختصاص داده شده برای ساختن معبد. اما از فصل 10 تا 36 متاسفانه جلال اسرائیل زود گذره و میبینیم بعد از مرگ سلیمان کشور تقسیم میشه و هر دو قسمت یه سیری به سوی نابودی رو طی میکنن خیلی سریع. بعضی از پادشاهان یهودا بیداری میارن و اصلاحاتی رو انجام میدن، اما متاسفانه این بیداری هیچ وقت بیشتر از یک نسل ادامه پیدا نمیکنه و نسل بعدی دوباره قطع میشه و دوباره ادامه پیدا میکنه. و اگر کلن این دوم تواریخ رو ما درصد بندی بکنیم، میتونیم بگیم 70 درصد این فصل ها، یعنی از فصل 10 تا فصل 36 که کل کتاب 36 فصله، 8 پادشاه خوب رو ما میتونیم پیدا بکنیم، ولی 30% بقیه در مورد 12 پادشاه شری داره صحبت میکنه. پس اگر ما بررسی بکنیم 8 تا پادشاه خوب رو میتونیم ببینیم و 12 تا پادشاه شری رو میبینیم که در کل به 20 تا پادشاه داره اشاره میکنه. اما خداوند قول داده که مسیح از طایفه یهودا و از نسل داوود بیاد. این قسمت یعنی مکاشفه مسیح. موقعی که خداوند قول میده، خداوند وعده میده که میگه از طایفه یهودا و از نسل داوود من مسیح رو خواهم آورد، اینجا داره به این اشاره میکنه. و کل این 6 تا فصل رو اگه نگاه کنیم، یا کل این 36 فصل رو کلا نگاه کنیم، داره در مورد معبد صحبت میکنه. من فکر میکنم داره در مورد خود مسیح صحبت میکنه. چرا؟ چون معبد نمونه ای از عیسی مسیح. اگه یادتون باشه تو متی فصل 12 آیه 6 مسیح خودش اینطوری میگه، میگه بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. یعنی چی؟ یعنی من معبد هستم، من از معبد مهمتر هستم. یا در یوحنا فصل 2 آیه 19 میگه این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد، که داره اشاره به بدن خودش داره. یعنی شما اگر من رو بکشید، من رو به صلیب بکشید، من بعد 3 روز زنده خواهم شد. و اینجا اشاره به معبد در اصل اشاره به خود عیسی مسیح میکنه. اما خیلی از جاها تو اول قرنتیان، تو کتاب افسسیان، ایمانداران به مسیح رو نیز معبد خدا میخونه. به این خاطر که ما میگه ما با مسیح یکی هستیم، یعنی ما با مسیح در بدن یکی هستیم. پس خود مسیح و کلیسا که ما اعضای کلیسا هستیم داره همون معبد رو نشون میده، معبدی رو نشون میده که ما معبد روح القدس هستیم. ما جایی هستیم که خداوند در ما ساکن میشه و کلیسا بدن مسیح هستش. همه اینها به این خاطره که در کتاب دوم تواریخ بیشتر داره در مورد چی صحبت میکنه. و میبینیم تو فصل 7 آیه 12 رو اگه من براتون بخونم، میگه آنگاه خداوند شب هنگام بر سلیمان ظاهر شد و گفت دعای تو را شنیدم و این مکان را برای خود برگزیدم تا خانه قربانی ها باشد. اینجا خداوند عیسی مسیح در تو این شب به سلیمان ظاهر میشه. گفتم همه کتابا رو که میخونیم سعی میکنیم رد پایی از مسیح رو ما پیدا بکنیم. یا در مورد روح القدس ما کتاب رو اگه میخونیم، روح نبوت میاد، بر عزریا میاد. از تو فصل 15 آیه 1 اگه بخونید اونجا داره میگه روح خدا بر عزریا پسر اودید نازل شد. اینجا روح القدسه که بر اون نازل میشه. و همچنین تو قسمت فصل 20 آیه 14 و 24 آیه 20 و فصل 18 آیه 23 داره در مورد روح القدس صحبت میکنه که روح بر اونا نازل میشه. و اینم بگم امروز نیست، روح القدس بر ما میتونه نازل بشه و میتونه در ما کار بکنه. همون روح القدسی که در زمان دوم تواریخ داره در مورد صحبت میکنه امروز هم خواهد بود. یا در فصل 5 رو اگه شما بخونی، فصل 5 آیه 13 و 14 داره به یه نکته اشاره میکنه. 13 و 14 عزیزان، من اینا رو به این خاطر اشاره میکنم همیشه، موقعی که کتاب رو میخونی، هر کتاب رو میخونید سعی کنید ببینید کجای کتاب داره در مورد مسیح صحبت میکنه، در مورد روح القدس صحبت میکنه. اینطوری فهمش برای ما بهتر خواهد بود. میگه کرنا نوازان و سرایندگان همچون یک تن در ستایش و سپاس خداوند یک ستا میسراییدن و چون ایشان با کرناها و سنجها و دیگر آلات موسیقی به آواز بلند در ستایش خداوند سراییدن که او نیکو زیرا که محبتش جاودان است، آنگاه خانه یعنی خانه خداوند از ابر پر شد. شما اگر نگاه کنید تو فصل خروجم خداوند از طریق ابر با اونا میومد که گفتیم اینم نشانی از روح القدسه. و حتی این میتونه نشانی بر این باشه ما پرستش هامونو اگر به حضور خداوند ببریم، سرود هامونو به حضور خداوند ببریم، خداوند روح خودش رو بر ما نازل خواهد کرد. شما همین قسمت رو شما میتونید در کتاب اول قرنتیان فصل 3 و فصل 6 داره در مورد این صحبت میکنه. بیشتر اگه برید بخونید به این قسمت خواهید رسید. و یا میبینید در فصل 7 آیه 1 رو اگه خونده باشید، میگه چون سلیمان دعای خود را به پایان رسانید، آتش از آسمان فرود آمده، قربانی تمام سوز و قربانی های دیگر را فرو برید و جلال خداوند خانه را پرساخت. این آتشی که اینجا میگه دوباره داره اشاره به روح القدس میکنه. و میرسیم به قسمت درس های روحانی که از این کتاب ما میتونیم بگیریم. گفتم هر کتابی رو که میخونیم میتونیم درس های زیادی رو و درس های متفاوتی رو ازش بگیریم. من فکر کنم برای خود من اولین درسی که گرفتم این بود که خادم خدا برای خدمت خودش همیشه باید طالب حکمت خداوند باشه. اما حکمت چیه؟ حکمت چه تعریفی رو ما حکمت میگیم؟ آیا ما هر موقع با زرنگی خودمون، از طریق افکار خودمون، با ترفندهای خودمون، از طریق ترفندهای خودمون بتونیم با دیگران مقابله بکنیم، کلیسا رو به پیش ببریم. آیا این بهش میگن حکمت؟ خیر. از نظر خداوند، شخص حکیم از نظر خداوند کسی نیست که فکر نقشه های زیرکانه میکشه، بلکه کسیه که همیشه در هر مسئله، حتی مسئله مسائل شخصی، خانوادگی، کلیسایی، و راه‌ها و افکار خودشو کنار میذاره و جویای اینه که، طالب اینه که ببینه آیا خداوند برای این مسئله چه راه حلی در پیش داره. خدا رو باید جستجو کنه. چطوری؟ با دعا، با روزه، هدایت روح القدس رو میطلبه تا صدای اون رو بشنوه و اون چیزی رو که از کلام، از روح القدس و در راستای کتاب مقدس میتونه درک بکنه، اونطوری میره. و اینم بگم، فهمیدن کتاب مقدس این نیست فقط یک آیه از کتاب مقدس رو بردارم و مثل پتک بیام به جون دیگران بیفتم. نه، کتاب مقدس یک آیه نیست. کتاب مقدس 66 تا کتابه. کتاب مقدس بیش از 30,000 آیه داره و پس در یک آیه خلاصه نمیشه. حکمت یعنی این که من بخوام ببینم اراده خداوند برای این کار در زندگی من چی هست، حتی مسائل شخصی، حتی مسائل کلیسایی. و همچنین در کنار انسان حکیم، در کنار کلام خداوند، اراده خداوند، مشورت میکنه با اعضایی که مردان و زنان خداوند، که خداوند در کنار اون قرار دادن. شما اگر یادتون باشه، سلیمان با اینکه این همه حکیم بود، اما عزیزانی رو داشت که میره پیش این مشایخ، پیش افرادی که واقعا با تجربه بودن و از اونا مشورت میخواست. و میبینیم بعد از مرگ ایشون، پسرش کار ایشون رو انجام نمیده و میره پیش دوستاش، عزیزانی که هم سن و سالش خودش بودن و حکومت متلاشی میشه. حکمت یعنی این. پس خواهش میکنم اگر خادم خداوند هستید، همیشه طالب حکمت خداوند باشید. خیلی وقتا به ظاهر شاید تو کلیسا، خارج از کلیسا، دنیا بر علیه شما بلند میشه. شاید خیلی وقتا در یک بنبستی قرار گرفتید، تو زندان هستید یا تو بنبست زندگی قرار دارید و فکر میکنید دنیا به آخر رسیده. به خداوند اطمینان کن و اراده خداوند رو بخواه، حکمت خداوند رو بخواه. اون موقع خداوند بهت نشون میده که حتی اگر در زندان ها باشی، به این آیه فکر میکنی، شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید، و به راز شاد بودن پولس رسول در زندان پی خواهید برد. که چرا؟ مگه میشه من در زندان باشم و شاد باشم؟ بله میشه. کی؟ موقعی که حکمت خداوند رو برتر بدونم از حکمت خودم، اون موقع شما همیشه شاد خواهید شد. و دومین درسی که به نظر من، البته شاید شما بخونید به یه شیوه دیگه ازش درس بگیرید، و همه درس ها قابل احترام هستند، خادم خدا با داشتن دل کامل وسیله‌ای باید باشه برای ظهور قدرت خداوند. فصل 16 رو، آیه 9 رو من براتون قرائت میکنم. میگه: زیرا چشمان خداوند در تمام جهان گردش میکند تا قوت خود را بر کسانی که دلشان به تمامی وقف او نمایان سازد. تو در این کار ابلهانه عمل کردی و از این پس به جنگ ها گرفتار خواهی آمد. چشم خداوند تو دنیا داره به دنبال عزیزاییه که تمامی دل خودشون رو تقدیم خدا بکنن. وقتی چنین شخصی رو خداوند پیدا میکنه، خداوند میخواد قدرت خودش رو، قوت خودش رو برای بشارت، برای معجزه، برای شفا از طریق ایشون به دنیا اعلام بکنه. و آیا امروز ما میخوایم قوت خدا رو نمایان سازیم؟ پس بریم قلب خودمون رو آزمایش کنیم، ببینیم آیا تمامی قلب ما متعلق به خداونده یا فقط یه گوشش. و خداوند نمیخواد، خداوند میگه من 100% قلب تو رو میخوام. مرحله بعدی، سرود و پرستش میتونه اسلحه مؤثری برای جنگ روحانی با شریر باشه. تو فصل 20 اگه نگاه کنید، فصل 20 آیه نمیخونم آیات رو، فصل 20 آیات 18 تا 25 رو اگه نگاه کنید، یهوشافات رو میبینیم که بعد از دعا و پرستش شخصی پیش روی لشکر دشمن نوازندگان و خوانندگان و عبادت کنندگان رو میفرسته. اول نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دشمن به جان همدیگه میفتن و همدیگه رو میکشن. و میگه کلام میگه، میگه غنیمت ها انقدر زیاد میشه که 3 روز تمام مشغول جمع‌آوری غنایم میشن. لشکر بزرگی قراره با یهوشافات بجنگن، اما یهوشافات میاد اولین گروهی رو که میفرسته، گروه پرستگان، پرستندگان رو میفرسته، گروهی رو میپرسته که خواننده هستن و عبادت میکنن خداوند رو. چرا؟ چون اینجا داره به ما میگه که بهترین اسلحه در مقابل شریر دعا، پرستش و سرود هستش. پس خادم خدا خادمیه که نمیاد با حکمت خودش برای عمل بکنه، نمیاد با زور و توان خودش به جنگ شریر بره، بلکه میاد از طریق پرستش، از طریق دعاهای شخصی. هر کجا که هستید مهم نیست، این جنگ رو به آسمان ببرید عزیزان. عقاب هیچ وقت بر روی زمین دعوا جنگ نمی کنه. عقاب اگه بخواد با پرنده دیگه جنگ بکنه، مخصوصا با کرکس ها، اونا رو به اوج میبره. بیاید ما با دعا کردن هامون، با پرستشمون دشمنمون رو، شریرمون رو به آسمان ببریم. مطمئناً در آسمان اون شکست خواهد خورد، ولی در زمین، بر روی زمین، من و شما قطعاً شکست خواهیم خورد. این درسی از این قسمت. بازم تکرار میکنم، فصل 20 آیه 18 تا 25 رو بخونید و ببینید که یهوشافات چطوری از طریق دعا بر دشمن غالب میاد. و این مثال کرکس و عقاب رو فراموش نکنید. عقاب اگه بخواد با کرکس به جنگ نمیتونه، اما موقعی که اون رو به اوج میبره، به آسمان ها بالا بالاتر میبره، اونجا هست که کرکس توانایی مقابله با اون رو نداره. شما به شریر در زندگیتون به مثال همین کرکس نگاه کنید و به خودتون که در خداوند هستید و خداوند شما رو قدرت میده، به سان همون عقاب نگاه کنید. پس ازتون میخوام با پرستش هاتون، با دعاهاتون به جنگ شریر برید، نه با قدرت خودتون. به این خاطره که در عهد جدید میگه ما با آدم ها هیچ مشکلی نداریم، بلکه با روح شریری که در اونا هست ما جنگ داریم. قسمت بعدی این که ما در فصل 25 آیات 5 تا 10 رو اگه میخونیم، فصل 25 آیات 5 تا 10 رو اگه میخونیم، یه امسیا پادشاه نامی هست که میاد 100,000 مرد جنگی رو با قیمتی گزاف استخدام میکنه، میخواد جنگ بکنه. اما وقتی مرد خعائی اشتباهش رو بهش گوزد میکنه، اون میپذیره و حاضر میشه کل این ضرر مالی رو تقبل بکنه. چرا که ایمان داشت که داره کار درست رو انجام میده. گاهی وقتا شبانها یا خادمین کارهایی رو انجام میدن از روی بی‌حکمتی و مخالف اراده خدا شروع میکنن، حتی پولشون، وقتشون رو صرف سرمایه گذاری برای یه پروژه میکنن، علم میکنن، بر میکنن و بعد از 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، 2 سال بعدن پی میبرن که این در اراده خداوند نیست. اون موقع هستش 2 تا کار میتونیم انجام بدیم. 1، اول اینکه اعتراف کنیم که اشتباه کردیم. 2، ضرر مالی رو بپذیریم و خداوند ما رو برکت میده. مطمئنن اینجا اگه شما برید فصل 25 رو بخونید، امسیا پادشاهی هست به اسم امسیا، اون رو بخونید، پی خواهید بود که خیلی وقتا ما نباید پافشاری بکنیم روی اشتباهی که کردیم. حتی اگر پول صرف کردیم، زمان صرف کردیم، سالها، ماها، یا پول هنگفتی صرف کردیم، جایی که احساس کردیم در اراده خداوند نیست، توبه بکنیم و ادامه ندیم. اینطوری به نفع ما هست. و قسمت بعدی، آخرین قسمت که میخوام عرض بکنم، خدا همیشه کسایی رو که مغرورن پست میکنه و فروتنان رو بلند میکنه. نه تنها بلند میکنه، بلکه برکت هم میده. تو این کتاب زندگی پادشاهان متعددی رو میبینیم و شخصیت و روشهای خداوند ثابته. هر کدوم با روش خودشون میاد، اما روش خداوند ثابته. روش خداوند چیه؟ خداوند همیشه گناه و غرور رو داوری میکنه، همیشه، چه در عهد قدیم چه در عهد جدید، و همیشه شخص فروتن و توبه کار رو برکت میده. خداوند منتظر اینه ما توبه بکنیم. اگه توبه بکنی ما رو برکت میده. این روشیه که خداوند هیچ وقت این روش رو عوض نمیکنه. هیچ وقت. حتی تو یعقوب فصل 4 آیه 6 میگه خدا در برابر متکبران میایستد اما فروتنان را فیض میبخشد. این دستور کار خداونده. با گناه، با تکبر هیچ وقت سازشی نداره اما فروتنان رو فیض میبخشه، فروتنان رو برکت میده. امروز اگر یک نفر اشتباهمون رو به ما گوش زد کرد، عکس العمل ما چیه؟ آیا دنبال بهانه هستیم؟ آیا دنبال این هستیم که توجیه کنیم؟ آیا دنبال این هستیم که ایشون داره اشتباه میکنه یا نه؟ سرمون رو پای میندازیم، شبانمونه، خادم کلیساست، پدرمونه، از ما بیشتر میدونه و ایمان داریم که ایشون خوبی ما رو میخواد، به ما گوش زد میکنه. شما در این موقعیت چه جوابی دارید به شبانتون؟ چه جوابی دارید برای خداوند؟ من شخصی اگه شبانم یه چیزی به من بگه میگم ببخشید، حتی اگر من مقصرم نباشم میگم ببخشید. چرا؟ چون میدونم اگر من میگم ببخشید، اگر به یک شبان میگم ببخشید، مطمئنم خداوند این شبان رو تعیین کرده و مطمئنم خداوند میخواد من فروتن بشم. حتی اگر حق با من باشه، خداوند میخواد من فروتن تر بشم. آمین که این درس، این کتاب بتونه در ما باعث رشد روحانی بیشتری بشه و بتونه شفاها رو وارد زندگی ما بکنه. فقط به عنوان یک کتاب تاریخی نگاش نکنیم، میتونیم درس‌های روحانی بسیاری رو بگیریم. همچنان که گفتم این انبیا میومدن درس‌های روحانی رو از بعد روحانی به قوم کمک میکردن که ببینن قبلا کی بودن، چی شد و حالا کی هستن. امروز من و شما هم دقیقاً باید به این نکته برسیم اگر این کتاب رو میخونیم که خداوند از ما چی میخواد. این داستان‌ها رو فقط به عنوان یه داستان نخونیم، بلکه به عنوان یک تلنگری، یک زنگی که داره ما رو هوشیار میکنه که بیدار شو، این مشکل شماست، بیدار شو. اگر این پادشاه، این شخص در کتاب مقدس این کار رو کرد، لعنت وارد زندگی شد، تو هم انجام نده، بذار لعنت وارد زندگی نشه. و اگر این شخص فروتن شد، این کار رو انجام داد و برکت وارد زندگی شد، تو هم انجام بده. چرا؟ چون خداوند میخواد برکت بده همه ما رو. همه شما رو به خداوند میسپارم و امیدوارم برای کتاب بعدی نیز آمادگی رو داشته باشی که کتاب عزرا رو ادامه خواهیم داد.